نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح العالمین له الفداء، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مطابق معمول روزهای چهارشنبه یه حدیث اخلاقی انشاءالله برای تذکر گوینده و شنونده مطرح میکنیم. امیدواریم در پرتو این احادیث بتونیم لااقل یه هفته روح خودمون رو پاک نگه داریم. قسمتی که برای امسال انتخاب کردم وصایایی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر مؤمنان علی علیه السلام کرده. شنونده امیر مؤمنان علی علیه السلام و گوینده شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. پیداست اگر گوینده و شنونده هر دو در یک سطح فوق‌العاده‌ای باشند، محتوای کلام خیلی بالا و والا خواهد بود. البته از میان اینها ما انتخاب میکنیم اون چیزی که امس به حاجات امروز ماست. فرمود یا علی، البته اینها همش سلام میکنم از جلد 74 بهار، این دو چاپ داره، چاپ قبلش 77 میشه، چاپ بعد 74، اونی که قبل از 77ه این چاپ های جدید بیروت 74، این روزه بهاره. همونطور که کافی روزه دارد، بهار هم روزه دارد. وجه تسمیه روزه کافی به روزه و روزه بهار به روزه قبلا عرض کردم. وجه چیه؟ یه مجموعه ایست از گلهای مختلف، یعنی کلمات مختلف، مطالب مختلف و بحث‌های مختلف و جمع و جور کردن به صورت باغ که مرکب است از گلستان‌ها و گلزارها و گلبن‌ها و گل‌های مختلف، و لذا اسمشو روزه گذاشته مرحوم علامه مجلسی. همونطور که کافی هم روزه ای دارد، مجموعه از گل‌های سخنان معصومین علیهم السلام. فرمود یا علی، سید الاعمال ثلاث و خصال، سید الاعمال ثلاث و خصال، یا علی سید الاعمال ثلاث و خصال، انصاف و کناس من نفسک، انصاف و کناس من نفسک، و مواسات و که الاخ فی الله عز و جل، و مواساتو که الاخ فی الله عز و جل، و ذکر که الله تبارک و تعالی علی کل حال، و ذکر که الله تبارک و تعالی علی کل حال. در اینجا تعبیر به سید الاعمال شده، سید قوم افضلها، سید الاعمالم افضلها. برترین اعمال رو سه چیز در اینجا شمرده است. بله، تعبیرات ممکنه مختلف هم باشه، همش هم صادر شده باشه. و اولیش جنبه حقوقی داره، دومیش جنبه ایثاری داره، سومیش جنبه رابطه به خدا داره. اول و دوم که در ارتباط مردم است، اول انصاف کن ناس من نفسک. در واقع این اگر ترجمه فارسی روانش بخواییم بکنیم، همون آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسندی. حق مردم رو دادن و آنچه از حقوق مردم برگردن تو هست به همون اندازه محترم باشد که حقی که تو برگردن دیگران داری، یعنی ادای حقوق، انصاف و کناس من نفسک، ادای حقوق. خلاصه حق در جامعه اسلامی دادنی هست نگرفتنی. معنی انصاف و کناس من نفسک این بده، برعکس آن چه معروف است و ضرب المثل شده حق گرفتنی است ندادنی، در جامعه اسلامی عکسی، حق دادنی است نگرفتنی. نباید منتظر بنشینی طلبکار بیاد یخه بدهکار بگیره. طلبکار بدهکار باید بدود دنبال طلبکار موقعی که وقتش شد. شخصی که مدیون است، شخصی که ضامن است، شخصی که حقی به گردنش هست در یه جامعه اسلامی باید بدود دنبال صاحب حق، صاحب حق رو پیدا کنه. انصاف کن ناس من نفسه، خودت بده حق رو، خودت بده. بلا بیان یخه من میگیرن حق از من بگیرن من حق رو بدم که افتخاری نیست.
حق دار دنبال حقش دارن؟
در جامعه اسلامی حق دار نوبت به حق دار نمیرسه بره دنبال حقش. خودش من علیه الحق میاد و حق به ادا میکنه، نوبت به این مسائل نمیرسه. حالا بحث نمیخوام بکنم در این مسئله حدیث اخلاقی، سنت و سیره ما بحث نیست، فقط تذکریست و رد شدن. بحث بذاری در اون قسمت فقه و بحث. و اما دومیشم مواسات الاخف الله عز و جل. مواسات حد اقل شرایط اخوته، حد اکثرش ایثاره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران مقدم داشتن. حد اقل اخوت مواساته، با دیگران مواسات داشتن و مواهب الهی را با اونها تقسیم کردن و محرومان رو در پناه گرفتن و برادران اسلامی را مشمول به اصطلاح عواطف قرار دادن. و روی کلمه فلله عز و جل هم باید تکیه کرد. برادری هست که اخ فلله، یا اخف نسب است، یه اخوتی است به خاطر صداقت و رفاقت ظاهری که در جوامع پیدا هست. اینا مطرح نیست. برادر نسبی جدا، برادر به اصطلاح رفاقتی جدا، اما اخف الله عز و جل اون کسی که رابطه میان انسان با او یه رابطه الهی است، پیوندهای دینی، پیوندهای مذهبی، پیوندهای به اصطلاح تقوایی در میان اینها رابطه ایجاد کرده است و شده اخف الله عز و جل. با چنین اخ باید مواسات داشت. البته درباره مواسات و ایثار روایات خیلی زیاده، بحث های زیادی هست، ولی همین اندازه در اینجا اشاره شده است که این جز سید الاعماله. بنابراین ادای حقوق یکی، تقسیم مواهب دوتا، جنبه منفی و مثبت، و سوم هم ذکر الله علی کل حال، یاد خدا کردن در همه حال. این علی کل حال خیلی معنی داره، کما اینکه ذکر هم خیلی معنی داره. ذکر معانی مختلف داره، ذکر لسانیه، ذکر قلبیه. قسم سومی از ذکرم هست، ذکر چی هست؟ جوارحی و عملی. یعنی در موقعی که انسان میخواهد کاری انجام بدهد مراقب باشد ببینه رضای خدا در اینجا چیست، خدا را حاضر و ناظر بداند و در عمل او مؤثر باش. در بعضی اخبار داره فرمود و لیس و قول لا اله الا الله و الله اکبر، ذکر الله اینا نیست، بلکه این است که وقتی کاری میخوای انجام بدی ببین اگر حرام است خدا را حاضر بدان ترک کن، اگر واجب است خدا را حاضر بدان انجام بده. این ذکر عملی است. ذکر الله به قلب، به لسان، به عمل. علا کل حال در حال پیروزی و شکست هر دو، در حال امنیت و بمباران هر دو. نه اینکه اون موقعی که میفتی در تنگنای زندگی دادت بلند میشه، اون که مشرکان عرب هم اداره که بوفل فرق دعو الله مخلصین الله دین، این که افتخاری نیست، مشرکان هم اینطور بودن. بس در این است علا کل حال بودنشه، ازا هم یشرکون نشه، فراموشکاری نیاد محب کند ذکر الله. ذکری نباشد که فقط به خاطر نیاز و حاجت باشه، علا کل حال باشه، در زندان و بیرون زندان، روی تخت بیمارستان و بیرون تخت بیمارستان، در بمباران و در امنیت، در فقر و در غنا، در جوانی و در پیری، در اقبال دنیا و در ادبار دنیا، در همه ذکر الله علی کل حال. و این ذکر الله کیمیای اکبر، یاد خدا واقعا اسمش کیمیای اکبر. آب حیات گذاشته بشه به جاز، چیزی که قلب انسانو زنده نگه می‌دارد، آب حیات قلب ذکر الله، چیزی که انسان از لغزش ها حفظ می کند ذکر الله، چیزی که ایمان انسان رو مشروب می کنه، سیراب می کنه و نمو می دهد ذکر الله، غذای روح انسان ذکر الله، طرد کننده شیطان ذکر الله. ذکر الله ما خیلی آسان گرفتیم و ساده، در حالی که خیلی مهمی، سرمایه‌ای به این مهمی در اختیار همه، غافلیم از اینش. واقعا علا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرامش و احساس خلاصه سکینه در قلب و جان به خاطر ذکر الله. و البته عوامل انصراف از ذکر الله زیاده، انسان در هر قدمی که بگیرود مواجه می شود با چیزی که مایه اشتغال فکر اوست، باید اینقدر انسان تمرین کنه، تمرین کنه، تمرین کنه تا بتواند واقعا ذکر الله داشته باشه. مشغول کاری می شود، بعد از ربع ساعت به یاد خدا، لازم هم نیست تظاهر کنه، قلب یا الله بگه، در مجلسی می نشیند بسم الله بگه، برمی خیزد سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سوار بر مرکبی میشه، الحمدلله الذی بله سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین، میرسد به مقصد، الحمدلله علی السلامه، شروع به قضا میکنه بسم الله، تمام میکنه قضا رو شکرن لله، وارد منزل می شود بسم الله، قفل در خانه رو باز می کند بسم الله. خلاصه عادت بشه برای انسان، جزء بافت روح انسان بشه ذکر الله. مسئله مهمی است، بیمه می کند انسان رو ذکر الله. بعضی ها میگن آقا ما هنوز نتونستیم در نمازمون به یاد خدا باشیم، شما بقیه جاها رو دارید صحبت می کنید، نماز و غیر نماز نداری، همش باید به یاد خدا بود. ما اون مقدار که ذکر الله داریم و به یاد خدا هستیم، به همون مقدار به سعادت نزدیک. و هرچه از ذکر خدا غافل بمانیم طعمه شیاطین هستیم، برو برگردم نداری. و در اینجا باز بحث زیاده، به عنوان تذکر اخلاقی همین مقدار کافی است. من حدیث رو میخوانم و از خدا کمک می خواهیم و استمداد می طلبیم و او را به همه معصومین و صلحا و شهدا و صالحین و ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین و همه قسم میدهیم که ما رو موفق بر این سه برنامه بداره که هر سه مهم است. یا علی سید الاعمال ثلاث و خصال، انصاف و کناس من نفسک و مواسات و کالاخ فی الله عز و جل و ذکر کالله تبارک و تعالی علا کل ها. برگردیم به بحث فقهیمون، بحث درباره حدود ولایت فقیه یا وظایف فقیه بود. بعد از آنی که اصل ولایت فقیه رو پذیرفتیم، شروط و حدود و جهات مختلفش رو میدیم. تا به حال سه قسمت رو بحث کردیم و اما امروز میریم سراغ بحث چهارم، وان این است ولایت فقیه در چارچوبه قوانین شرع، یعنی لیس له التخطی و التعدی عن حدود الاحکام، از حدود احکام شرع نمیتواند خارج بشه. توضیح زاده این است که فقیه مناسبی دارد، یکی از مناسبش منصب فتواست. در منصب فتوا که می نشیند، روی کرسی افتا که می نشیند، استنباط می کند احکام الله تعالی رو از ادله اربعه. کارش استنباط از ادله اربعه است که عمدتاً کتاب سنت، البته بعدشان دلیل عقل و اجماع. این در کرسی فتواست بما انه مفتن. اما فقیه وقتی آمد در کرسی حکومت و ولایت، ولایت من حکومت الوالی، در اینجا کارش اجراست. فتوا اونجا داده شد، کار حاکم کار اجراست. یعنی تمام احکام الله رو اینجا بیاره پیاده کنه، چیزی جز مسئله اجرا کردن احکام الهی در این قسمت نیست. منتها احکام الهی گاهی احکام عناوین اولیه است و قد یکون الاحکام العناوین ثانویه، که انشاءالله یه بحث مشروحی درباره احکام اولیه و ثانویه خواهیم داشت که از شنبه میریم سراغش انشاءالله. تو این بحث بحث مهمی است که جایی هم معنون نیست. سوال میکنن برادرها کجایی مسائل معنونه، اینا معنون غالبا نیست. این کتاب اون کتاب باید خودریز ها رو جمع کرد و بود تحت اون قواعدی که از اصول و فقه آموخته ایم و اینها رو روشن کنیم. به هر صورت پس کارش کار اجراییه، اجرای احکام اولیه و اجرای احکام ثانویه. انقلت در اینجا انقلت مهمی است و آن این است که بعضی آمدن احکام تقسیم به سه قسم کردن، احکام اولیه، احکام ثانویه و احکام ولایی. معنی احکام ولایی این است که فقیه احکامی دارد غیر از احکام اولیه و ثانویه و اسمش احکام ولاییه است، احکام ولایی است. به ما انه والن و بنابراین فقیه مقید به احکام عناوین اولیه و عناوین ثانویه نیست، بلکه میتواند به ما انه والن دارای حکم باشه. پس ما دارای سه نوع حکم هستیم و سه معتبر است. قلنا احکام ولاییه احکام جزئیه اجراییه است، نه احکام کلیه قانونیه الهیه. و به عبارت دیگر احکام ولایی در طول احکام عنوان اولی و ثانوی است، نه در عرض آن. این مسئله است که الان خیلی مورد اشتباه است. من دیدم در افواه اشخاص اشتباه میکنند در نوشته ها. اینو خیلی روش دقت کنید که فرق بین حکم ولایی و حکم عنوان اولی و ثانوی چیه. توضیح آزاری که الباز باید اینو توضیح بدید. این است که ولی فقیه به ما این که مفتی هست میآید و یه حکمی رو پخش میکنه، حالا حکم عنوان اولی یا ثانوی. مثلا حفظ حدود و سقوط اسلام جز احکام اولی است، باید حفظ کن. حفظ عزت اسلام، قدرت اسلام، شوکت مسلمین، اینا جز احکام عناوین اولیه است. ولی فقیه اینها رو کشف کرد. به ما انه مفتی مبلغ و مقدمه واجب هم واجب است، اینم جز عناوین ثانویه است. یه چیزیست امروز مقدمه واجب میشه، واجب میشه، فردا از مقدمیت واجب میفته واجب نیست. نصب سلم به ما عنوان اولی جز مباحته. شما میخوای نصب سلم بکن، میخوای نصب سلم نکن، جز مباحات اولی. اما اگر مقدم شد برای نجات مثلا غریقی، برای نجات شخصی که در خطر است، توی مقدمه واجب شد دیگه. نجات نفس مؤمن واجب است، نصب سلم هم مقدمه شد که صعود علی السد کنید و اون نجاتش بیدید، از اونجا نیفته، از بین نرود. این هم شد عنوان ثانویه. پس حفظ اسلام، حفظ حدود و سقوط اسلام، حفظ عزت و شرف مسلمین جز واجبات، و ما یتوقف علیه این هم جز واجبات. اولی عنوان اولی بود، دومی عناوین ثانویه است، چون مقدمه واجب خواهیم گفت جز عناوین ثانویه است. حالا ولی فقیه میاد اینو منطبق میکنه بر مصادیقش، نگاه میکند میبینه یه شرکت انگلیسی آمده است و میخواد مستولی بشود بر اقتصاد اسلامی و کیان عظمتونها رو از بین ببره و شوکتشون رو در هم بشکنن، از طریق انحصار تنباکو هم جلو آمده. میاد اون کبرای کلیه که داشت در به حفظ عزت اسلام و مسلمین و ظهور اسلام و مسلمین، اون کبرا رو میگیره. کبرای مقدمه واجب هم که جز عناوین ثانویه بود، اون رو هم میگیره. بعد منطبقش میکنه بر مصداق، میگه تنباکو اگر استعمال بشود باعث از دست رفتن اسلام و مسلمین میشه. میاد حکم صادر میکنه، میگه الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان سلام الله علیه است. این حکم ولاییه. حکم به این که تنباکو حرامه، این حکم ولایی، و این حکم ولایی ناشی شد از پیاده کردن دو حکم کلیه الهیه، وجوب حفظ اسلام و مسلمین و مقدمه واجب. این دوتا حکم قانونی کلی بود. اینا را آمد منطبقش کرد بر موارد خاصش که الیوم باشه، و لذا میگه الیوم، نمیشه همیشه تنباکو اینطوره. به همین دلیل وقتی که شرکت انگلیسی لغو شد از طرف ناصرالدین شاه، اینها علمای تهران خدمت میرزا نوشتن، اما دیگه نه، دیگه استعمال تنباکو برگشت به حال سابق، اشکالی نداره. یه روز موضوع و مصداق اون احکام کلیه شد، یه روز موضوع تبدل پیدا کرد. اینو میگن حکم ولایی. پس حکم ولایی چی شد؟ یه حکم اجرایی شد، یه حکم جزئی شد، نه حکم کلی و قانون الهی. بلکه حکم اجرایی جزئی و از طریق تطبیق اون کلیات بر مصادیقش. الان از مثال دیگه من چند تا مثال بزنم بعد از مثال دیگه، ولی فقیه میاد میگه امروز اول ماه شوال است و همه روزشون افطار کنن، حکم به وجوب افطار و رؤیت هلال میکنه. این چیزی نیست که این حکم ولایی جناب فقیه به رؤیت هلال پیش خودش گفته باشه. یه کبرای کلیه در شهر داریم، حجیت شهادت شهود، شاهد عدل حجت است، روایات داره، آیه قرآن داره که حجیت بیینه. آقای ولی فقیه میاد اینو تطبیقش بر مصداق میکنه، امسال سال فلان ماه رو دو نفر دیدن، میان پیشش میگن و این تطبیق بر مصداق میشه، ثابت میشه و یه حکم جزئی درست میشود و حکم جزئی که در اینجا درست شد فتوا حکم میکنه، میگه حکم تو به ان هذا اليوم يوم شوال و يجب الافطار على جميع المسلمين. قطع نظری رؤیت الهی روایت خاصم نداشت، ما طبق این قوانین داریم میگیم، همون روایت هم که میگه تایید همین. اجازه بدید من باز مثال بزنم یه خوده روشن بشه، اگر اجازه بدید من اینو خوب شرح بدم اون وقت گمان میکنم دیگه مشکلاتی باقی در اینجا نمانه. یا مثلا ولی فقیه میگه امروز باید فلان تعداد هواپیمای جنگی، فلان تعداد اسلحه، فلان کمیت، فلان کیفیت از سلاح‌های مختلف در مقابل اعدا باید تهیه کرد. یا میگه فلان مبلغ باید مردم علاوه بر وجوه شرعیه بدهند امروز برای تهیه این سلاح‌های جنگی و اعداد قوا فی مقابل الاعداء. اعداد قوا در مقابل اعداد باید اعداء باید بدن. این حکم ولاییون، ولی حکم جزئی اجراییه. یه کبرایی داشته و اعدو لهم مستطعتم من قوه، اونو از کنار داشته. از طرفی مقدمه واجب هم واجبه، اینم داشت. اینا را آمده با هم تلفیق کرده، میگه مصداق قوه در این زمان این تعداد از هواپیما و سلاح و تانک و فلانه. برای تهیه اینم این وجوه شرعیه که الان داریم به اندازه کافی نیست، مقدمه واجب واجب است، پس فلان مقدار باید اعانات مالیه بشه، واجبه بر مسلمین علاوه بر وجوه شرعیه اینها رو بدن در مقابل اعدا و در مقابل اونهایی که میخوان مملکت اسلامی رو نابود کنند و اسلام و مسلمین رو به فساد بکشن. این سه تا مثالی که زدم روشن کرد که احکام ولاییه نه حکم اولی هستن نه حکم ثانوی، بلکه پیاده کردن اون احکام هستن. احکام ولاییه جنبه اجرایی داره، حکم ثانوی کلی است. ضرر بر مسلمین حرامه، این حکم ثانوی، لا ضرر و لا ضرار جز عناوین ثانوی است دیگه. اما آیا این مصداق ضرر است؟ کشیدن تنباکو مصداق ضرر هست یا نیست؟ ولی فقیه اینو تشخیص میده، وقتی که تشخیص داد پیاده میکنه، روش حکم جزئی صادر میکنه. بناءً علی ذلک مسئله مسئله احکام جزئی و کلیه است، احکام اجرایی و احکام تشریعی است. احکام عناوین اولیه جنبه کلیت داره، احکام عناوین ثانویه جنبه کلیت داره، احکام ولاییه جنبه جزئیت داره. تطبیق کردن او بر مصادیق است، پیاده کردن او در موارد است، منتها چون مربوط به جامعه اسلامی هست تشخیص این مصادیق ولی فقیه هست، البته به کمک کارشناسان و به کمک مشاورینی که وارد به این مسائل بوده باشن. دست به دست هم میدهن و اینها رو انجام میدن. لطفا اون در رو ببندید که استناده میتونم بداخل مقدم واجب واجب است یا نه؟ مباح باشه احسن. حالا سوال میکنم فهمیدم جواب دقت کنید. آیا شما داخل در عرض قصبی که میشید برای نجات غریقه، نجات غریق چطور مقدمه حرام رو برای نجات غریق انتخاب میکنید؟ نه میخوام بیان کنم دیگه، شما این که میگید مقدمه واجب باید مباح باشه و نمیشه از مقدمه حرام، اما گاهی میشود مقدمه منحصر و حرام میشه که دخول دار المقصود و نجات القریب، در اونجا قاعده اهم و مهم رعایت میکنی یا نه؟ بله؟ مسئله اهم و مهم خودش جز عناوین ثانویه است که انقریب انشاءالله من شرح میدم. جز عناوین ثانویه است رعایت اهم و مهم عند الدوران بین المحصورین من العناوین ثانویه. ما میبینیم تصرف در اموال ناس حرامه اما حفظ مملکت اسلامی واجبه. اهمیت این از اهمیت اون بیشتره. وقتی میبینیم بیشتره میگیم در این شرایط خاص و در این ظروف خاصه با این قیود که جوابگونیست اون بیت المال اصلی حالت فوق العاده و اضطراری دارد، باید ما چیکار کنیم؟ قاعده اهم و مهم را رعایت کنیم، از مردم دعوت کنیم که اموالی بدهند، اعداد قوا کنیم در مقابل دشمن مثلا. توجه کرد. نه، اون طلب نصر، نصر شخصی آمدن به حضرت امیر گفتن، شخصی نیست، حکومت در خدمت مردمی آمدن گفتن که شما اگر بخوای دستگاه به چرخه باید حق و حساب بدی به این. نه، شخصش آمدن، گفتن از دولت شما پراکنده میشن، کار به حکومت اونا نداشتن. اونا خیال میکردن حضرت امیر هم یه بازیگر سیاسی مثل خودشون، گفتن حکومت با این کارا نمیشه. چرا خطبه رو بخونید؟ قطعا اینه. من خوندم که میگم شما برید مقدمه شو بخونید، مقدمه شو بخونید. این کی حضرت امیر گفت؟ چرا گوشتم ایشون خیال میکنه فقط ایشون دیدن؟ نه، چون بلاغه رو دارن میخونن. قبل میدونید این شأن نزولش چیه؟ کی اومد پیش؟ تمام شد دیگه. حالا اون شما ببینید، خواهش میکنم. آقای عزیز، آمدن چند تا از بازیگرهای سیاسی گفتن این رقم آقایی نمیشه، سر کیسه رو شل کن. گفتن سر کیسه رو شل کن. شما شأن نزولش ببینید. نه این از آمدن گفتن اسلام به خطر میفته اگر شما پول ندید، و الا اسلام مؤلفت قلوبهم داره. آهای، شما چرا یه مسائل واضحی رو زیر سوال میبرید؟ قاعده اهم مهم جز قواعد اسلام هست یا نیست؟ این یعنی خلاف قانون عقلی حضرت همین گفته؟ گفته خلاف قانون که نگفته. نصر رو میشه به جور به دست آورد، همون که انقاض غریق رو میشود کرد، به وسیله دخول در عرض مقصوبه. اما این روایت مال بازیگران، این دلیل بر عرض منه، این مال اونجاست، میرسم به اونم. ما منکر تقیه که نیستیم. چرا تقیه میگه جایزه؟ پس همه مسلمات اسلام منکر میشه، تقیه چرا جایزه؟ شما یه کار خلاف شرعی میکنید تقیتن، موضوع تو باطل میگیره تقیتن، چرا تقیه جایزه؟ من نمیدونم تقیه هست در اسلام یا نیست، جز ضروریات هست یا نیست. تمام شد. حال ما میرسیم، شما یه جمله هدف وسیله را توجیه میکنن یا نمیکنن و نمیدونم اون خیلی اون فرق داره با اینجا. و من میرسم انشاءالله اون رو هم میگم که فرق بین تقیه و اهم و مهم با هدف وسیله رو توجیه میکند چیز، فرق مکتب ماکیاول و مکتب اسلام در این زمینه چیست. من اینا رو مهلت بدید میگم، در عناوین اولی و ثانویه مطرح میکنم. ما مسلمات اسلام و مذهب که نمیدونیم بینیم که نه، قاعده مهم مهم جز قواعده، قاعده چیز جز بله همون ما مسئله مداهنه است، همین چیز هست. اونا آمدن به این عنوان، این هم مثل بعضی ها که میخوان آقا بشن، میگن آقا اگر بخوای خیلی حساب کنی کی مستحقه کی مستحق نیست، کی نمیدونم بیت المال میرسه بهش، آقا نمیشه آدم، باز کی سرشل بکنی بدی به بر و فاجر تا این هست که به جایی برسی. حضرت گو من این کارا نیستم، حالا بله، الان اگر یک کسی شخص، حال مثال میزنم یک کسی وارد در انقاض غریبه، نمیره در عرض مقصوب انقاض غریب میکنه، حاکم شهر میتونه مجبورش کنه بگه برو در عرض مقصوبه و انقاض غریب کن، اگر واجب شد قابل اجبار کردن امر معروف نهی از منکری که از وظایف حکومت اسلامی است، امر میکنه واجب است بر توی منقض غریق بروی در عرض مقصوبه و بگیری، اختیاری نیست، اجباره. نه حالا باز حتیش شما کار نداشته باشه، اصلش رو صحبت بکنیم. آقا اجازه بدید من این مسئله رو امروز باید به یه جا برسونم که بقیهش ناقص نمونه، شنبه ادامه است. ولی مسئله مهم این است بین احکام ولایی و احکام عناوین اولی و ثانویه چند تا فرق. اول این است که اینها در طول هم هستند نه در عرض. اشتباه بزرگ این است که اینا رو بعضی‌ها خیال میکنن در عرض. حکم اولی، حکم ثانوی، حکم ولایی، چند ولی فقیه برای خودش مصدر تشریع. نه، کس نمیگه، هیچ فقیه نمیگه، کسی هم بگه اشتباه داره میکنه، از کسان غیر فقه ها اینو میگن، ولی فقیه که نمیگوید خود فقیه مصدر تشریع میشود. اگر فقیه میخواست مصدر تشریع بشه حکم الهی نازل شد. حکم اولی داریم، حکم ثانوی داریم، در طول این حکم ولایی هست، یعنی حکم ولایی زائیده این دو حکم است، نه این است در عرض اونها، در طول اونها است. این فرق اساسی. اونا از یه نظر در طول، از یه نظر در عرض، از این نظر که هر دو حکم شرع اسلام هستن در عرض هستن، و الا از نظر عنوان اولی و ثانوی اونا در طول همه، ولی از نظر این که هر دو به دست شارع مقدس تشریع شده در عرض هستن، اما حکم ولایی در عرض اینها نیست، در طول اینهاست. و فرق دوم این است احکام اولی و ثانوی احکام کلیه، ولی احکام ولایی احکام جزئیه است. جزئی حقیقی لازم نکرده ها، جزئی اضافی هم میتونه باشد. احکام ولاییه احکام جزئیه است، اونا احکام کلیه است.
احکام ثانویه
اون تطبیقش مقطعی میشه، خودش لا ضرر کلیه در تمام اعصار از منه، لا حرج کلیه، مقدمت الواجب کلیه، اهم و مهم کلیه، اینا احکام ثانویه است دیگه، اینا کلیه. تطبیقش به یه مصداق کردی و عرض مقصوب جزئی شد، و الا اصل حکم مقدمه واجب، واجب است کلیه. و اما سومین تفاوتش این است که احکام ثانویه از قبیل تطبیق موضوعی است، ببخشید احکام ولاییه، احکام ولاییه از قبیل تطبیق موضوعی است، جنبه موضوعی دارد، در حالی که احکام اولی و ثانویه جنبه حکمی دارد. حکم اولی و ثانوی جنبه حکمیه، اما احکام ولاییه جنبه موضوعی داره. یعنی شما نمیخواد برید کتاب و سنت رو نگاه بکنین برای اینکه تنباکو رو حرام کنین. کتاب سنت نمیخواد. باید ببینید تنباکو امروز تقویت شوکت انگلستان هست یا نیست. بحث موضوعی باید بکنید در تحریم تنباکو، نه اینکه بحث حکم. حکمش مسلمه، حکمش معلومه، هر چیزی که ضرر بزند به عز مسلمین حرام، حکمش مسلمه. مرحوم میرزای شیرازی حکم ولایی رو که میده کوشش موضوعی و تلاش موضوعی میکنه، نه این است که میرود در کتاب و سنت حکم را ببیند چیه درباره تنباکو. هیچ وقت این نیست. یا مثلا وقتی که میخواد بگه امروز روزی است که باید ماه شوال است و همه باید افطار کنن، این کتاب و سنت نمیره مطالعه کنه، شهود رو میخواد آبیایید شما ماه دیدی ندیدی علامتش چی بود چطور بود چه رقم بود، کار موضوعی میکنی. پس احکام ولاییه بر محور کار موضوعی دور میزند، در حالی که احکام عنوان اولیه و عنوان ثانویه بر محور کار حکمی دور میزند. من فکر میکنم این سه تا
قسم ثالثی هستند،
اسم ثالثه ولی نه در طول اونها، در عرض اونا. مهم اینه ولی ما منکر نیستیم حکم ولایی رو، ما قبول داریم تقسیم سگانه، ولی اون چیزی که باعث چیز می شود سفسطه در اینجا می شود این که حکم ولایی رو ما بگذاریم در کنار حکم عناوین اولیه و ثانویه، و وقت میخوام از اونا نتیجه بگیریم. اگر این کار کنیم این کار خراب میشه. بنابراین اگر ما این سه خصوصیت رو در احکام ولاییه در نظر داشته باشیم، اولا در طول اونها نیست، در عرض اونها نیست، در طول اونهاست، ثانیا جزئیه است نه کلیه، ثالثا کاری که فقیه روی اون میکنه کار موضوعی است نه کار حکمی، اگر اینا رو به اونا همینه شورا ما همین تشخیص مصداقه. جعل میکنه یا تطبیق میکنه، احسن، پس کار موضوعی میکنه، شورا هم کار موضوعی میکنه. آقا جون شورای فتوا میگید یا شورای تشخیص مصلحت کدامش میگید؟ تطبیق موضوع که جزء فتوا نیست آقا، تطبیق موضوع کار ولایوالیه فقیه. اجازه بدی معلومه ولایت مطلقه هم یعنی ولایت مطلقه در چارچوب اینها، نه ولایت مطلقه منهای این چارچوب. حالا میگم اجازه بدید. به هر صورت احکام ولاییه و موضعش رو در فقه باید دقیقا تشخیص داد، با موضع احکام اولیه و عناوین ثانویه نباید اشتباه کرد. اگر موضعش دقیقا با این سه خصیصه‌ای که عرض کردم سنجیده شود، دیگه گمان نمی کنم اشتباهی برای کسی رخ بدهد که این حکم ولایی، این حکم عنوان اولی، این حکم عنوان ثانوی. احکام عناوین اولی و ثانویه باید رفت تو کتاب سنت نگاه کرد، دلیل لازره رو ببینیم، دلیل وجوب جهاد رو ببینیم، دلیل وجوب صلات رو ببینیم، دلیل حجیت نمیدونم شاهدین عدلین و بینه رو ببینیم، اون باید در کتاب سنت ببینیم. اما احکام ولاییه حتما باید بریم سراغ تشخیص موضوع. آیا این اهم است؟ این مهم است؟ این عزت مسلمین است؟ این باعث تقویت شرکت انگلیسیه؟ این چینینه؟ این چه؟ همش کار موضوعیه، بحث موضوعیه. اینا اصلا دو ماهیتن، دو قماشن، دو سنقه
که باز اونها هم به عکسه، بحث مختصره و اما بحث سلسه که
حالا انشالله شنبه باز تکمیل میکنیم بحث
مثلا یا زیادت